الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مقدمات انسداد بود، مقدمه چهارم بودیم. مقدمه چهارم این بود که با توجه به این که علم اجمالی داریم به تکالیف فعلی، انسداد باب علم و علمی هم هست، خداوند ما رو مهمل راه نکرده، براءت هم که نمیشه در اطرافش جاری کرد، احتیاط هم که نمیشه جاری کرد. این بحث عدم جریان احتیاط رو هم مطرح کردیم. بعد گفتن خب طرق و امارات هم که نداریم، طرق و امارات یعنی میتونیم تقلید کنیم؟ گفتن خب اگر ما انسدادیم که نمیتونیم تقلید کنیم. میگن خب ما تقلید میکنیم از کسی که انفتاحی، ما انسدادیم، ولی یک کسی که انفتاحی میدونه مسئله رو، خب از او تقلید میکنیم. پس تقلید انسدادی است، نه از انسدادی، بلکه انسدادی از انفتاحی. ما تقلید کنیم از کسی که باب علم یا علمی رو برای خودش یا همگان مفتوح میدونه، میشه تقلید کرد یا نه؟ میگن خب اگر شما قائل به انسدادید معناش چیه؟ معناش اینه که اون کسی که قائل به انفتاحه او رو جاهل مرکب میدانید، یعنی اون به نظر شما عالم نیست. اون میگه من عالمم، ولی شما میگید تو واقعا جاهل مرکبی. خب رجوع جاهل به جاهل که نداریم، نگفتیم جاهل وسید میتواند به جاهل مرکب مراجعه کنه. پس از این جهت تقلید هم هیچ وجهی براش وجود نداره، نه وجه عقلایی وجود داره و نه وجه شرعی وجود داره. چون ادله تقلید هم بعضیش این بود که عرف احکامن و احکام ما رو بشناسه. خب من که میدونم نمیشناسه، چون من قائل به انسدادم، قائل به انسدادم کسیست که میگه نمیشناسم. خب پس تقلید هم که معنا نداره. قرعه چی؟ مثلا قرعه لکل امر مشکل، ما به دلیل قرعه نه، ما که انسدادیم، ما مجتهد انسدادیم، معنا داره از این جهت که خب نمیدانیم، جاهلیم دیگه، چون انسدادیم. ما مجتهد انسدادیم یعنی به اجتهاد رسیدیم که باب علم و علمی منسده. حالا ما جاهل به احکامیم یا عالم به احکامیم؟ جاهلیم. چون جاهلیم و جاهل، مجتهد جاهلیم، هر جاهلی باید به عالم مراجعه کنه. ما مجتهد جاهلیم یعنی جاهلیم ان اجتهادن. چون جاهلیم تصویر داره دیگه.
چون میدونیم نه جاهل بسیط نیستیم دیگه، یعنی جاهل که از روی قصور رو این رفت باشه فحص که داشه بعد فحص و انصداد اینا جاهلیم دیگه، یعنی نمیشود دیگه این علم پیدا کردیم.
خب حالا یه کسی میگه من امام زمان رو دیدم و امام زمان اینو گفتن، منم جاهلم، نباید ازش تقلید کنم؟ من میخوام بگم فرض جهل معنا داره دیگه. شما میگید مجتهدی، پس چجوری میخوایی تقلید کنی؟
معنا داره، باید بگید امامزمان چی گفته، باید خودمون نگفته امامزمان، باز
درستان تاز داریم. خب یا تقلیده یا خبره دیگه، تقلید هم معنا داره. یعنی اگر او رسیده انفتاحیه، او عالم است و من جاهل. حال جوابش هم همین بود که رجوع جاهل به جاهل. یعنی میخوام بگم تقلید برای او معنا داره، چون جاهل به حکم است. نه، یعنی اگر موضوع تقلید جاهله، اگر ما جاهلیم موضوع تقلید معنا داره، اگر هم جاهل نیستیم که هیچ چی دیگه. ما هم چون انسدادیم امکان نداریم دیگه. عدم امکان ما به خاطر انسدادی بودن ماست.
دلیل رو بده که خود داریم اول بریم دلیل ازش بگیریم، خود من اشتاق
نه دلیلو که ما دلیلو که اون میگه همینی که تو روایته، همینی که تو کافیه دلیله، دلیل دیگه که نیست دیگه. ولی فرض اینه که ما معتقدیم که این علم‌آور نیست. ما در اصل این که این دلیل هست و منفتحه، میتونیم بهش مراجعه کنیم یا نمیتونیم. اون میگه من انفتاحیم، علم پیدا کردم یا طریق علمی دارم به اینکه این نماز واجب است. خب منم که جاهلم چون انسدادیم، میشه یا نمیشه؟ حالا
معلومه مقلد اینجا انسدادی باشه، مقلد واقعاً مشتهد باشه و بعد دیگه انسدادی.
مقلد یعنی مشتهد متجزی یا مقلد بالمره؟
اون معلد اینجا تصمیم میشه یا نه؟ بحث در مشتهد
که انسدادی باشه، اون دیگه تقلیدن انسدادیه دیگه. یه مقلد یه مجتهد متجزی داریم، یعنی مثلا اون بس انسداد رو کار کرده یا اصول رو کار کرده، فقه رو کار نکرده، اونم معنا داره. یه مجتهد غیر متجزی داریم و یه مقلد مطلق داریم. مقلد مطلق انسدادی بودنش از باب تقلید دیگه، ولا دلیل دیگه نداره.
مقلد هست که موقع استفاده نداره ولی میداند که راه بسته،
اینو
علم داره.
خب اینو مجتهد دیگه میشه متجزی. یعنی این که میداند خواب نما شده یا ان تحقیقن میداند؟ اگر ان تحقیقن میداند که مجتهد متجزی، اگر هم خواب دیده که دیگه فقط شخصی علم نیست. قرآن که منفی ما نکنید. تو این مقدمه میخوام بگیم هیچ طریق و اصلی وجود نداره که ما خلاصه یک راه برون رفت از انسداد داشته باشیم. قرعه مشکلش چیه؟ اولا میدونیم شارع بناش بر این نیست که ما همه چیز رو با خلاصه قرعه بریم جلو. مثلا ما تو هر مسئله‌ای با قرعه تعیین کنیم که نماز بخونیم یا نخونیم، این دعب شارع نیست. که نکته بعد اینه که خب القرعه تو لکل امر مشکل، وقتی که عقل ما میگه در فرض انسداد زن حجته، دیگه امر مشکل نیست که ما دیگه بیم القرآن طول کل امر مشکل. به هر حال قرآن هم که معلوم منتفیست، شاید بشه ادعای اجماع هم کرد که اجماع داریم که در هر مسئله از مسائل با قرآن مجتهد شب بشینه قرآن بندازه و بر اساس او فتوا بده. استفتا میکنن یک گروه قرآن را بندازیم استفتا بند. یادتونه بحث بود قرعه اصل یا اماره است؟ دلیلش دو تا دلیل داشته که بنا عقلا بود، یکی ادله نقلی داشت. بله یکی خب همون ادله نقلی تایید بود دیگه، بنا عقلا بود و دلیلش شاره. به هر حال همه اینا رو میگن چیز نیست، خودتون رو خیلی اذیت نکنید، فشار نیارید به مغزتون که ببینید قرعه رو چه کارش کنید، چون گفتن که این ها. بله نه میدونم خیلی به زحمت نیفتید، منم فقط خواستم اشاره کنم که هیچی نداریم از طرق و امارات و اینها. خب این مقدمه هم تمام. مقدمه پنجم اون عبارت است از این که خلاصه در تمام این موارد ترجیح شک و وهم بر زن ترجیح مرجوح بر راجحه و معنا نداره که ما به خلاصه شک و وهم عمل کنیم و به زن عمل نکنیم. گاهی از اوقات احتمال میدیم، یعنی 50-50، گاهی وقتا 30% احتمال میدیم شک یا وهم، گاهی وقتا 70-80%. خب به هر حال کدوم یکی رو باید عمل کنیم؟ معلومه که مظنون رو باید عمل کنیم و مشکوک و موهوم رو باید بذاریم کنار. نکنید این مقدمه پنجم تقریبا روشن این مقدمه رو. حالا آیه صد زحمت کشید سر و صورتی بهش ببخشه که ببینیم این مقدمه عقلی و عقلاییه، کدوم یکیه، بنابر حکومت چی میشه، بنابر کشف چی میشه، بنابر تبعیض در احتیاط چی میشه. ولی در نهایت به همین میرسه که همین ارتکاز و وجدان، که معلومه وقتی که ما به هر حال امر ظنی داریم نوبت به شکی و وهمی نمیرسه. من قرار احتیاط کنم، برم تو موهومات احتیاط کنم تا عسر حرج لازم نیاد، یا تو مشکوکات احتیاط کنم تا عسر حرج لازم نیاد، یا تو مظنونات احتیاط کنم؟ و معلومه که میان اول تو مظنونات احتیاط کنم. الا اینکه اینجا یه سوال وجود داره که شما چرا ترجیح به قوت احتمال میدید یا ترجیح به قوت محتمل میدید؟ یعنی شما میگید، عقل شما میگید تو زن رو بگیر یا وهم و شک رو بگیر، عقل من میگه نه، نه زن نه وهم و شک، هر کدوم که محتملش اقواس، برو تو احتیاط کن. مثلا اگر شما در حوزه دماء و فروج احتمال و حکم میدید ولو 20%، چون محتمل قویه، میگه اتفاقا برو همونجا احتیاط کن. اینی که شما میگید خیلی روشنه که ما باید زن رو بگیریم، میگه نه خیلی هم روشن نیست، بلکه عقل میگه تو به جای این که دنبال قوت احتمال باشی، برو دنبال قوت محتمل. یه سؤاله که مقدمه پنجم اینطوری خراب میشه که ما به جای این که قوت احتمال رو وجه ترجیح بدونیم، باید قوت محتمل رو وجه ترجیح بدونیم. آقا میفهمن که ما هم قوت محتمل رو قبول داریم، ولی قوت محتمل چون دماء و فروجه، این وافیه به معظم احکام نیست. پس ما قوت احتمال و قوت محتمل، یه جور دیگه بگم، درسته که قوت محتمل درسته، ولی قوت محتمل غیر از دماء و فروج، شما از کجا میدونید قوت محتمل چیه؟ روزه اقوایه یا نماز اقوایه یا حج اقوایه یا خمس اقوایه یا زکات اقوایه؟ کدوم یکی از اینا اقواست؟ اینا لولا ادله نقلیه، یعنی انسداد باب علم و علمی است. وقتی که منسد باب علم و علمی، خب شما از کجا میدونید کدوم اقواست؟ ما یه چیزهایی رو اقواییتشو میدونیم، مثلا جان مردم محترمتر از هر چیزی، اینو میدونیم. ولی خب اگر من در نفوس بیام احتیاط بکنم، بعد انحلال صورت میگیره، معظم فقه وافیه به اونه، خب قطعا نیست. باز نوبت به چی میرسه؟ نوبت به مزنونات میرسه. به عرضم رسیدید؟ یعنی شما نگید که عقل ما نمیگه قوت احتمال، عقل ما میگه قوت محتمل، ولی قوت محتمل میگه، ولی قوت محتمل چند درصد از فقه؟ یعنی لولا این که ادله نقلیه میگه مثلا نماز مهمتر از همه اینهاست، ما که نمیفهمیم محتمل کدومی که قوی تره. و فرض هم اینه که ادله نقلی هم که منسده دیگه، ما هیچ راهی نداریم که این ادله نقلی رو کشف کنیم. حالا که منسده، حالا آیات ظهورات دیگه، فرض اینه که انسدادی با ظهورات هم مشکل ده، از نصوص نمیتونیم در بیاریم که چه چیزیست، از ظهورات که ظهوراتش از قرآنی نمیتونیم مثلا نماز منتری بعد. خب پس اون قوت محتمل حرف درستیه، ولی وافیه به معظم فقه نیست. حالا که وافیه به معظم فقه نیست، پس باز میشه قوت محتمل و قوت احتمال، اونم میشه مزنونات. حالا آقایون از اینجا تعبیر به امتثال ظنی میکنن، این همین معناست. میگن امتثال ظنی از امتثال شکی و وهمی بر امتثال شکی و وهمی مقدمه، ولی منظورشون از امتثال ظنی یعنی امتثال در مزنونات، نه امتثال ظنی. اگه دید تعبیر به امتثال ظنی میکنن، منظورشون امتثال در مزنوناته، نه امتثال ظنی به معنای امتثال ظنی، یعنی امتثال در مزنونات. به هر حال شما قرار احتیاط بکنید، حالا آیه صدر هم میان توضیح میدن، ولی توضیحشون هم یه مسئله روشنی، یعنی آدم صورت مسئله رو تصور کنه، توضیح آیه صدر معلومه. من قرار احتیاط کنم مادامی که به اختلال نظام نرسیده، به عقلم مراجعه میکنم، میگم در اونهایی که احتمال ضعیف تکلیف میدم من احتیاط کنم تا به اختلال نظام نرسیده، یا در اونهایی که احتمال بیشتر میدم، خب معلومه برو تو اونهایی که احتمال بیشتر میدی احتیاط کنم، و این جای تردیدم نداره. چون ترجیح داره، 80% بر 50% ترجیح داره. شما قراره که احتیاط کنید مادامی که موجب اختلال نظام یا عسر و حرج نشه. اونایی که 50% احتمال تکلیف میدید، عقل میگه احتیاط کنید، یا اونایی که 80% احتمال میدید؟ واقعا عقل اینو میگه؟ اون عقل رو باید یه تعمیریش کرد. اون عقل میگه، آه شیخ که دیگه خیلی شو بله چه عرض کنم دیگه، شما حرف کلام از شیخ گفتید، حالا نمیدونم درستم میگید یعنی، چون شما میدونین من رسائل یادم نیست نقطه زه. بعضی از رفقا مثلا از اصول فقه میگن، میگن من مظفر اینو میفهمم، من اصول فقه یادم، اصول فقه. آره آقا خب تموم شد درسشون، حالا شما من از رسائل میگید ما راست و دروغ شدیم. خیلی انسان، حالا میگن مقدمات انسداد مجموعش این بود. فقط حالا من نسبت به این یه اظهار نظر میکنم، این بحثم تموم کنم. در ارتباط با مقدمات انسداد گفتن نتیجه مقدمات انسداد اما کشف است و اما حکومت است. کشف معلومه، یعنی ما بعد از این که این مقدمات تموم شد کشف میکنیم که شارع زن رو در فرض انسداد حجت قرار داده، میشه کشف. یعنی خب اگر ما رو مهمل نگذاشته، اگه تکالیف فعلی داره، اگه ما دسترسی نداریم، اگه نمیتونیم اصول جاری بکنیم، اگر زن مقدمه بر شک و وهم، خب این شارع حکیم خوب دارای تکلیف ما رو مهمل راه نکرده، یک کاری کرده بر ما دیگه، و اون کار چیزی نمیتواند باشد جز این که زن را برای ما معتبر کرده. یه وقت اینه که شارع در فرضی که ما دسترسی نداریم میگه من اصلا از تکالیف خودم صرف نظر کردم، تو رو مهمل گذاشتم. یه وقت اینه که اصلا شریعتی نداره به ما، تکالیف فعلی نداره. یه وقت یه مسیری مثل براءتی، احتیاطی، استصحابی، قرعه‌ای، تقلیدی، یه چیزی وجود، هیچ کدوم از اینا وجود نداره، و این شارع حکیمم که خلاف عقل عمل نمی کنه، نمیشه در این موارد هم ما رو مهمل نگذاشته، هم فردای قیامت یقه ما رو میگیره، هم نمیتونیم هم احتیاط کنیم، یا نمیخواد، یا خب پس چاره ای نداریم جزی که بگیم هم کشف میکنیم که شارع زن را برای ما معتبر کرده است. دیگه لامحاله نتیجه میشه کشف. بعضی هم میخوان بگن نتیجه میشه حکومت. حکومت یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکند که زن حجت است. یعنی اینطوری نیست که واقعا در اون چیزی که خداوند متعال در لوح مثلا تشریع کرده، یکی حجیت زن برای افرادی که از این تاریخ به بعد خواهند آمد، که از این تاریخ به بعد راه های علم و علمی منسد است، زن برای اونها حجت باشه، یه همچین تشریع وجود نداره، یه قانونی مدون باشه. عقل میگه خب وقتی تو مهمل نیستی، احتیاطم نمیتونی بکنی، تکالیف فعلی هم داری، دسترسی هم نداری، خب من میگم زن حجت دیگه. عقل حکم به حجیت زن میکنه، اینم میشه زن علل حکومه. زن علل حکومه، حکومت یعنی حکم عقل به حجیت زن در برابر چی؟ در برابر کشف از جعل حجیت از سوی شارع است. البته این تفسیر حکومت تفسیر آخون بود. آخون گفت زن علل حکومه یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکند که در فرض تمامیت مقدمات انسداد زن حجته. این فرمایش آخون بود. آقایون با آقای آخون مثل آقای خویی گفتن که مگه عقل حاکمه؟ عقل که حاکم نیست، عقل مدرکه، عقل که نمیتونه جعل حجیت بکنه، عقل فقط درک حجیت میکنه. عقل شأنش ادراک، نه حکم. مکرر شنیدید در اصول دیگه، عقل حاکم نیست، یعنی اون حکم نداره. حکم به این معنا که یه دستوری بده، منم باید دستور عقل رو اطاعت کنم. عقل دستور نمیده، عقل درک میکنه، قوه مدرکه است. پس این که بگید در فرض انسداد عقل حکم میکند به حجیت زن، این حرف نادرسته، چون اصلا عقل حاکم نیست، مشرع نیست، قانونگذار نیست. عقل درک میکنه و شأنی بیش از درک کردن نداره. میگو اطیع الله و اطیع الرسول که میگیم حکم عقل وجوب اطاعت، میگیم وجوب اطاعت، وجوب اطاعت، میگه وجوب جز درک لابدیت نیست. اصلا وجوب عقلی چیزی بیش از درک لابدیت چیزی بیش از این نیست. والا عقل که شأن مدرکیت نداره، چون شأن مدرکیت نداره پس اصلا این حکومتی که آخوند تصویر و تفسیر کرده این حکومت حکومت درستی نیست. در ضمن برسید این حرف آخوند صرف نظر از این که مقدمات ما این نتیجه رو داد یا نداد داریم بحث میکنیم، یعنی حالا یه بحث ما میگه اصلا مقدمات به اینجا میرسه یا به تبعیض در احتیاط میرسه، صرف نظر از این که مقدمات به این حکم عقل میرسد یا نمیرسد، اصلا عقل مدرکه، عقل حاکم نیست، عقل مشرع نیست، عقل قانونگذار نیست. از این جهت آقای خوی اشکالشون با آخون اینه که نه اصلا این حکومتی که شما میگی بیمعناست، چون عقل همچی شعنی نداره. خب عقل چی میتونه بفهمه؟ عقل میگه من درک میکنم که تو اگر در حوزه مزنونات احتیاط نکنی و اتفاقا واجبی و حرامی در این حوزه باشه، مولا میتواند تو رو عقوبت کنه، من اینو درک میکنم. پس اگر در حوزه مزنونات تکلیفی فی الواقع باشه تو هم احتیاط نکنی، مولا میتونه تو رو مجازاتت بکنه. و حجیت زن علی الحکومه بیش از این نیست. وقتی میگی مزنونات حجته یعنی چی؟ یعنی اگر این زن تو مطابق با واقع باشه و تو ترک بکنی مستحق عقوبته. و این همون تبعیض در احتیاط دیگه. من قبلا هم عرض کردم نایینی میگه حکومت یعنی تبعیض در احتیاط. آقای خویی هم همینو میگن، میفهمن حکومت یعنی تبعیض در احتیاط. ولی آقای خویی در حقیقت به مرحوم آخوند دو تا اشکال دارن. یه اشکال اینه که اصلاً عقل نمیتواند حکم کند چون این چنین جایگاهی نداره. نکته دوم، مقدماتی که چیدید نتیجه غیر از تبعیض در احتیاط نداد. اون مقدمات میگفت که من مهمل نیستم، تکالیف فعلی دارم، انسداد باب علم و علمی هم از احتیاط تام هم نمیتونم بکنم، خب باید چیکار کنم؟ خب باید تبعیض در احتیاط کنم. مهمل که نیستم، تکلیفم یه دارم، انسدادم که هست، خب احتیاط تام هم نمیشه کرد. میگه خب تا وقتی احتیاط کن که بس به حرج نفتی. پس آقای خویی دو تا اشکال به این بحث داره. یه اشکال اینه که اصلا نتیجه اون مقدمات چیزی بیش از تبعیض در احتیاط نبود. بله خب حالا که احتیاط تام اسرا حرجه یا اختلال نظامه، خب نسبت به بعضی احتیاط کن. یه نکته. نکته دیگه اینه که اصلا عقل که نمیتونه حکم به حجیت بکنه، عقل فقط مدرکه. پس دو تا اشکال به این تعریف آخوند داره، یکی اینکه اون مقدمات همچین نتیجه نمیده، یکی هم اینکه حکومت. فقط من این نکته رو مطرح کنم، نکنید آخوند یه مبنایی داشت که این تبعیض در احتیاط آیه خویی رو قبول نداشت. و اون مبنا چی بود؟ مبنا این بود که اگر ما در اطراف علم اجمالی مستر شدیم ولو به اطراف لا به عینه، کلن علم اجمالی از تنجیز میفته. یادتونه دیگه که مطرح کردیم. آخون میگه حالا که احتیاط تام اختلال نظام میاره، پس من مضطر به ارتکاب بعض اطرافم، مضطر به ارتکاب بعض اطراف ولو لا به عینه. ولی من میگم اضطرار به بعض اطراف لا به عینه موجب چی میشه؟ موجب این میشود که علم اجمالی از اثر تنجیز بیفته. و وقتی که افتاد تبعیض در احتیاط هم به مقتضای علم اجمالی معنا نداره. چون آخوند میگه اضطرار به بعض از اطراف علم اجمالی رو از تنجیز میاندازد، حالا که احتیاط تام نمیتونی بکنی، تبعیض در احتیاط هم به نظر من وجهی براش وجود نداره. این تقریبا نکته ایست که آخوند رو از تبعیض به احتیاط به حجیت زن منتقل میکنه. و آخوند میخواد بگه من نمیام نتیجه تبعیض در احتیاط، من میخوام بگم نتیجه حجیت زن علل انسداد.
کبیره
اون علم اجمالی صغیر که مقدمه اول بود که عرض کردیم، که اصلا اون فرض بر اینه که اون علم اجمالی صغیر شکل نمیگیره، چون اگه اون باشه که اون مقدمه اول مختله، یعنی مقدمات انسداد تمامه. ولی به هر حال نکنید این مبنای آخون مبنایی است دیگه، که اضطرار به بعضی از اطراف ولو لا به عینه موجب از کار افتادن تنجیز علم اجمالی است. خب علم اجمالی اگه منجز نبود دیگه وجهی برای احتیاط ولو در بعضی از افراد هم وجود نداره. کلام آخونده که حرف آخونده، ما هم آخوندیم، این یه آخونده دیگه هست، سهردمون هم خراسانیم. ولی من خواستم بگم علت این که حالا آی خوی اشکالشون اینه که این خلاصه مقدمات نتیجهش تبعیزه در احتیاطه و آخون چرا میگه حکومت با اون تعریفی که خودش میگه، ولی مشکلش اینه. این بحث رو تکمیل کنم. خب حالا این که ادهی گفتن حکومت، ادهی گفتن کشف، جزافی گفتن، چرا یکی گفت حکومت یکی گفت کشف؟ یکی گفت کشف میکنیم که شارع اینو قرار داده، یکی گفت که نه عقل حکم میکنه. وجه این اختلاف چیه؟ آی صدر و همچنین آی خویی و همچنین بعض دیگه معتقدن نه، علت این اختلاف اینه که در اون مقدمه چارم اونی که گفت مانع از احتیاط در اطراف علم اجمالی اجماع است، او باید معتقده به کشف بشه، و اونی که گفت مانع اختلال نظام یا اسره حرجه باید قائل به حکومت بشه. یادتونه که عرض کردیم که خب ما چرا نمیتونیم احتیاط بکنیم؟ گفتیم که ولو علم اجمالی داریم، منو قوی علم اجمالی مستلزم اسره حرج، اسره حرج هم حاکم بر ادله احتیاطن، از این جهت نباید احتیاط کنیم. این یه دلیل بود. یه دلیل دیگه هم این بود که اجماع داریم که شارع احتیاط در تمام اطراف را نمیخواهد. اجماع داریم یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم رضایت شارع در این نیست. میگن اگر تو یقین داری که رضایت شارع در این نیست که احتیاط بکنی، پس شارع باید خودش بیاد زن رو برای شما معتبر قرار بده. اگر مانع از احتیاط اجماع بود، یعنی اتفاق فقها به عدم رضایت شارع بر احتیاط بود، خب شارعی که ما رو مهمل قرار نداده، تکلیفم داره، ما هم دسترسی نداریم، و بعد یه راهی خودش قرار بده دیگه بر ما. پس اگر مانع علم اجمالی اجماع بود، یعنی کشف عدم رضایت شارع به احتیاط بود، پس شارع باید بیاد خودش یه طریق قرار بده، این مقدمه منجر به کشف می شود. ولی اگر مثل بعضی دیگه گفتیم نه اجماعی وجود نداره، یا اجماع تعبدی نیست، یا در صغرای اجماع اشکال کردیم، یا تعبدی بودن اجماع اشکال کردیم، آبودیم مانع همون اسره حرجه. خب اگه اسره حرج باشه، ما باید احتیاط کنیم مادامی که به اسره حرج کشیده نشه، پس باید قائل به چی بشیم؟ باید قائل به حکومت بشیم. حالا چه حکومت بر اساس تفسیر تبعیض در احتیاط، چه حکومت بر اساس حکومت آخون که نه عقل حکم میکند که زن معتبر است در این موارد. خب اینم نتیجه کشف و حکومت و دوتا مبنا. اما واقعیتش این بود که مقدمات انسداد بر فرض تمامیتش بیش از تبعیض در احتیاط رو نتیجه نمیداد، و این که ما خلاصه به اسره حرج میفتیم یا اختلال نظامه، نتیجه این بود که احتیاط کنیم تا اختلال نظام پیش نیاد، الا اینکه اون اجماع رو بپذیریم که شارع راضی به احتیاط نیست. بعد اگه اون باشه، خب پس باید شارع خودش مسیری قرار بده. من فقط یادآوری کنم، دیروز گفتم که ممکنه وجه اجماع مجمعین همین احتیاط در عبادت باشه، یعنی لزوم قصد وجه و تمییز باشه. یعنی چون قصد وجه و تمییز معتبر است، خب نمیشه احتیاط کرد و شارم راضی به این قصه نیست. خب اگر نمیشه و اونم مهملم نیستیم، خب این که باید یه راهی برای ما قرار بدی و راه عقل ما هیچ راه دیگه نمیبینه جز این که شارع بگه زن معتبره برای تو، ولی هیچ راه دیگه عقل ما در مسئله نمیبینه جز اعتبار همین که خلاصه زن رو شارع برای ما معتبر کرده. بسیار خوب، این نتیجه مقدمات حکمت که نتیجه اون هم میشه تبعیض در احتیاط. نه دیگه، شارعی که براش مهمه یک راه باید برای ما قرار داده باشه. نه دیگه، اگه همه اطرافی و تبعیض باشه که عدم رضا شارع نمیشه. و من الان همین تذکر آخر برای همین دادم که اگه قصد وجه و تمیز معتبره، خب پس شارع بدون قصد تمیز اصلا نماز رو نمیخواد، بدون قصد وجه نمیخواد. شما این نماز میخونی حتما باید قصد کنی که داری نماز واجب میخونی یا نماز غیر واجب. وقتی من نمیدونم واجبه یا نه، چجوری میتونم قصد کنم؟ انصداد دیگه، یعنی نمیدونیم چجوریه، ولی احتمال میدیم که شارع راضی نیست. یعنی اصلا بدون ای اصلا احتیاط نیست، امتثال نیست. خب اگه تشریح باشه چی؟ یعنی شما میگید شارع چون تو واجب کردی نماز را من میخونم، بعد میگه من کجا واجب کردم؟ قصد نمیتونیم بکنیم پس. چجوری قصد وجوب میکنین در حالی که نمیدونین؟ چی میفهمم؟ قصد
کردن شرط وجوب، قصد وجوب در فرضی که بتونیم قصد وجوب رو تشخیص بدیم یا در فرضی که نتونیم هم باز قصد وجوب شرط کردن باشه بعد ثابت میشه. که نمیدونیم و وقتی که نمیتونیم قصد بیاریم بدون قصد باید بیاریم.
از کجا میدونین که مرکب بدون جز لازمه؟
اطلاق تدیل شرط میکنیم.
چجوری هم میدونید که بازم لازم آوردنش؟ چجوری میتونید قصد کنید برای شارع بیارید؟ چجوری میتونید منتسبش کنید؟ نه، قصد قربت که میخواد بکنید انتصاب به شارع. یعنی در هر صورت شما نمیدونید که این واجبه، نمیدونید اصلا شارع خواسته، نمیدونید در فرض تعذر جز باقی اجزا منظورشه، هیچ کدوم رو نمیدونید. هم احتیاط ممکنه یا نه رو نمیدونید، لعل احتیاط غیر مطلوب او باشه، راضی به احتیاط نباشه، دیباز خودش احتیاط نیست، خودش میشه خلاف احتیاط. رجاء در فرضی که احتمال بدید که نمیخواد، رجاء نداره. احتیاط در عبادت مشکلش همینه دیگه، یک طرفش میشه تشریع، با قصد انتصاب میاره دیگه، عبادته. به هر حال خب، حالا ما اجازه هست از انصداد دفاع کنیم یا نه؟ اگه اجازه نیست که خب هیچی دیگه، همین رو خواهیم گفتن که انصداد مقدماتش تمام نیست و بریم دنبال کنیم. نه، ما اگه اجازه میدید از انصداد دفاع کنیم. من قبلا گفتم که انصداد یه خانش جدید هم داره و میشه که از انصداد فل جمله دفاع کرد. خب یک نکته دیگه هم بگم، پس باید هفته دیگه هم بیادم. این اجازه دادن لوازمی داشت، بلا به دو سه دقیقه که نمیشه دفاع کنیم از نظر. یه نکته دیگه هم هست، البته چند بحث دیگه آخون مطرح کرده، ما راستش نرسیدیم. یکی نتیجه انسداد مطلقه است یا مهمله، یکی نتیجه در مقدمات انسداد ظن به واقع است یا اهم از ظن به واقع و ظن به طریق. در ارتباط با این که نتیجه مطلقه است یا مهمله، به لحاظ اسباب، به لحاظ موارد و به لحاظ مراتب اطلاق داره یا اهمال داره. اسباب یعنی وقتی گفتیم ظن معتبر است، چه از خبر واحد، چه از شهرت، چه از اجماع، چه از قیاس، چه از پریدن پرنده، چه از هر طریقی است یا نه، این فقط از طرق خاصه. پس یه بحثم اینه که حالا فرض کنیم مقدمات انسداد تمام، اما نتیجهش مطلقه یا نتیجهش مهمله، اطلاق در اسباب. آن فهمن که خب نتیجه مقدمات انسداد باید اطلاق در اسباب باشه، الا سببی که شارع نهی کرده مثل قیاس. پس اگر گفتیم مقدمات انسداد تمامه و ظن معتبر است، نتیجه باید این باشه که ما در حقیقت از هر سببی برامون ظن حاصل شد، ولی شاید بشه ظن غیر عقلایی رو هم ازش خارج کرد، خصوصا علل حکومه. یعنی عقل نمیگه که ظنهای غیر عقلایی هم میتونن مدرکی برای حکم شرعی باشن، باید ظن یه جنبه عقلایی داشته باشه، ولی اطلاق به لحاظ اسباب رو میپذیرن. اما به لحاظ مراتب، به لحاظ مراتب اینه که مثلا میگن ظن عبارت است از ترجیح احد و طرفین، پس فرض کنیم از 55% به بالا میشه ظن. حالا ما یه ظن 55% داریم، یه ظن 75% داریم، یه ظن 85% داریم، خود اینا همه ظن است. ما در مراتب ظن آیا نتیجه مقدمات انسداد مطلقه یا مهمله؟ آن فهمن نتیجه مقدمات انسداد در مراتب ظن مطلق نیست، یعنی شما باید از اون ظن اقوا شروع کنید، اگه وافیه به معظم فقه بود همونو انجام بدید و الا نه. من یه جور دیگه بگم، مثلا خبر واحد یک سببی است که ظن 80% میاره، ولی شهرت ظن 60% میاره. فقط مثال ها. خب من میگم شما باید به اون مراتب اقوای ظن اخذ بکنید اگر وافی بود که اون، و الا شما نمیدونید از ظن مراتب ضعیف شروع کنید، بعد ظن مراتب قوی رو بگید به اختلال نظام و عسر و حرج و اینا بذارید کنار. پس به لحاظ مراتب میتونیم ادعا کنیم که نتیجه در حقیقت همون مراتب اقواست. همه اینا هم بر اساس همین قاعده است که چه شارع بخواد حکم کنه، چه عقل باید حکم کنه، باید بر اساس حکمت باشه، و مقتضای حکمت اینه که ترجیح مرجوح بر راجح نباید باشه. یعنی وقتی که شما ظن اقوا دارید، نوبت به ظن ضعیف و اضعف نمیرسه، باید اون ظن اقوا رو بهش اخذ کنید و به اون عمل کنید. پس به این لحاظ معلوم. اما به لحاظ موارد چی؟ به لحاظ موارد ظن، خب اگر قوت محتملی دارید اون قطعا ترجیح داره، ولی بازم باید شما احتیاط کنید مادامی که به عسر و حرج نرسید. پس از قوت محتمل شروع میکنید، در غیر قوت محتمل نسبت به موارد در حقیقت بعضی از آن میفهمن که اطلاق نسبت به موارد نداریم به این معنا، یعنی چون اولا قوت محتمل است، باید ببینیم مقتضای عقل در این مسائل چیست و در حقیقت شارع باید بر اساس حکمت یه چیزی رو حجت قرار بده، که عمده مسئله قوت محتمله. ولی آی خویی میفهمن ما به لحاظ موارد اطلاق نداریم. اطلاق یعنی اینطوری نیست که هر موردی رو تو خواستی، مثل چجوری مراتب گفتیم اطلاق نداره دیگه، ظن اقوا رو باید اول مقدم کنی، اینجا هم باید قوت محتمل رو مقدم کنی. این در ارتباط با اطلاق یا اهمال ظن انسدادیست. دیگه ظن به طریق و ظن به واقع هم نمیدونم فردا میشه بگم. دوست داشتم که ظن در اصول اعتقادی رو هم براتون بگم، که مثل که فردا باید همین بحث رو تکمیلش کنیم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. من خودم دوست داشتم که از دلیل انسداد یک کمی دفاع کنم و یک کمی مظلوم واقع شده، ولی گویا فرصت اجازه نمیده. اللهم صل علی محمد.